آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
فرمودن محصر روایت اینه
در یه روایت چیز هست پیغمبر اکرم
جایی که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه.
صادق علیه السلام فرمودن کسی پشت سر مؤمن دعا بکنه،
اگر پشیمان شدن از گناه در خانه تو توبه حساب بشه که حسابم میشه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسان.
حکیمیه، فرصتی برای درک فیض سخن، بهانه‌ای برای مرور تاریخ، معارف، اندیشه‌ها و حکمت‌ها.
جایگاه عدالت در جامعه اسلامی در بیان شهید دکتر بهشتی.
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. جامعه اسلامی به نص قرآن کریم جامعه‌ای است که باید مردم بر اساس تعالیم انبیا سراپرده قسط و عدل را برپا کنند. محور این جامعه عدل هست، اون هم نه فقط عدل اقتصادی، نه فقط عدل سیاسی و اجتماعی، بلکه عدل اقتصادی و عدل سیاسی بر پایه اعتدال و عدل بینشی و اخلاقی. زیر بنای همه عدل‌ها در جامعه اسلامی عدل اخلاقی، حتی عدل اقتصادی و عدل سیاسی به دلیل نقشش در عدل اخلاقی مورد توجهه. به طوری که اگر در یک مقطعی از زمان دیدیم عدل اخلاقی رو باید قربانی کنیم تا به عدل اقتصادی یا به عدل اجتماعی برسیم، حق نداریم اولویت رو به عدل اقتصادی و اجتماعی بدیم و عدل اخلاقی رو در راه اون قربانی کنیم. اینها به هم مربوطه، به هم پیوسته. عدل اقتصادی و عدل اجتماعی در عدل معنوی و اخلاقی اثر داره، عدل اخلاقی و عدل معنوی در عدل اجتماعی و اقتصادی اثر داره. همشون روی دیگر تأثیر دارن، اما مسئله مهم اینه که کدام اصل است. اصل عدل اخلاقی و معنوی است. برای اینکه این عدل جامع به وجود آید باید بر اساس تعالیم انبیا عمل کنیم و حرکت کنیم. خدا پیامبرانش رو فرستاده با بینات، با دلائل روشن که راه رو روشن میکنه، فضا رو روشن میکنه، مغز رو روشن میکنه، دل رو روشن میکنه. اینها با بینات آمدن، با دلائل و عوامل روشنگری که هر نوع شبهه و شک و وسواس و تزلزل و تردید را از سر راه انتخاب آدمی بردارند و بزدایند و با کتاب و قانون آمدند. نه همینطوری، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، پیامبرانمون را با بینات، با عوامل و موجبات روشنگری و روشنایی فرستادیم و انزلنا معهم الکتاب، علاوه بر این با اونها کتاب فرستادیم و میزان و قانون فرستادیم تا مردم با استفاده از این زمینه آماده به پا خیزند و قسط را در جامعه سرپا کنند. قسط اسلامی بدون قوانین اسلامی، قسط اسلامی بدون عمل به کتاب و سنت، قسط اسلامی بدون رعایت قوانین و احکامی که در فقه مستند ما آمده است، این قابل اقامه نیست. قسط می نماید، چه بسا واقعا هم قسط باشد، اما یک قسط اقتصادی، یک قسط اجتماعی، بدون اینکه اون قسط جامعه همه جانبه اسلامی باشد. خوب، پیامبر آمدند، بینات را هم با خودشون دارند، کتاب را هم آوردند، قانون و میزان را هم آوردند. چی دیگه کم داریم؟ به چی احتیاج داریم تا مردم بتونن قسط را به وجود آورند؟ در مذهب ما، در بینش عدلیه گفته می شود یک اصل اساسی دیگر در اینجا لازم است و آن این که جامعه وقتی می تواند بر اساس وحی انبیا و راه انبیا و کتاب خدا و سنت انبیا و اولیا نظام عدل را برپا کند، که یک میزان دیگر در اختیار داشته باشد غیر از قانون نوشته، غیر از قانون گفته، باید تجسم عینی قانون را هم پیش رو داشته باشد. تجسم عینی قسط همه جانبه اسلامی و آن امام است. امام یا همون میزان است یا تجسم عینی میزان است و به هر حال یکی از آب در میاد. امامت در تحقق بخشیدن به قسط و در توانا کردن ناس و مردم بر اقامه قسط نقش بنیادی دارد.
حکیمیه،
حکیمیه، مجالی برای درک فیض سخن.
نظام قسط اسلامی نظام امامت عدل، امام عادل. خب فقط شخص امام، شخص امام در رأس محروز امامت است، در نوک قله امامت است. امامت بر حسب احکام و تعالیم ما، تعالیمی که ما در اسلام عدلیه داریم، در اسلام عدل داریم، منحصر در شخص امام نیست. او در رأس است، او جلوه تمام عیار است. اما پس از شخص امام هم مطلب همینطوره. در تمام مراحل رهبری و امامت و زعامت در احکام فقهی ما یک شرط به عنوان شرط اصلی ذکر می شود، عدالت. نه تنها امام امت باید عادل باشد، که امام جماعت هم باید عادل باشد. از امام جماعت بگیرید تا امام امت، همه جا شرط عدالت است. بزرگترین خسارتی که جامعه اسلامی تحمل کرده برمیگردد به بی‌اعتنایی به شرط عدالت در پیکره امامت. شاید خیلی از شما هم اگر ازتون بپرسن آن کیا باید عادل باشن، میگید خب امام معصوم که باید عادل باشه و حد اعلای عدالت، عدالت در حد عصمت. نایب امام و نایب الامام و جانشین امام و مرجع تقلید، اول بگیم نایب امام که چیزیست فراتر از مرجع تقلید، هم مرجع هم رهبر است، او هم که حتما باید عادل باشه و عدالتش هم خیلی قرص و سفت و محکم. خوب مرجع تقلیدی هم که مرجع تقلید هست، فتوا میده، تقلید میکنیم، ولی هنوز در حد امامت و رهبری نیست، اونم که فرساله ها نمشتن باید عادل باشه. اینا را خبر ده. بعد دیگه فکر شما میره سراغ امام جماعت که اونم باید عادل باشه و شاهدم اونم فقط تو طلاق باید عادل باشه. دیگه تموم شده. نجانم این عدالت داغون شده و امامت داغون شده است. بخشدار باید عادل باشه، فرماندار باید عادل باشه، شهردار باید عادل باشه، پلیس باید عادل باشه، افسر باید عادل باشه، درجه دار در گروهبان و گروهبان و استوار اینا باید عادل باشن. افسران بیاد هر چی میاد بالاتر، عدالت هم باید مهمتر و قاطعتر و جدیتر و درجه عالیتر باشه. مدیر کل و رئیس اداره و وزیر و معاونش و استوندار و نخست وزیر و رئیس جمهور و همه اینا باید عادل باشن. چجور عدالتی؟ یعنی آدم های درستی باشن. ای آقا چی میگی اینقدر سخت میگیری؟ ما پشترش کنیم میخوایم نماز بخونیم، یه آدم باشه کارا رو را بیاندازه، درست هم باشه، بس دیگه. نیست اینجور جانم، این تعلیم مذهب من و تو نیست. باید بتونی پشتر رو نماز، پشتر همه یکی یکیش. چه کنم دیگه، ما حد اعلای عدالت رو بردیم برای امام جماعت. خوب کاری هم کردیم، خیلی خوب کاری کردیم، صحیح همان کردیم، چون رابطه مردم ما با امام جماعت بیش از رابطه یک نماز خوندنه. از او الهام میگیرن، رفتارش، حرکاتش، گفتارش، همه اینها اثر میگذاره روی مأمومی. حالا که قرار است سمبل شرط عدالت را شما مردم در امام جماعت میدونید، بهترین تعبیر اینه که بگم در یک نظام اسلامی باید پشت سر یکیه که این مقامات مسئول بتونی نماز جماعت بخونیم. این مسئله عدالت دلیلش هم واضحه، روشن. تعالیم انبیا نه تنها همراه با بینات است، اصلا خودش هم غالبا آنقدر بین است که معروف بودنش رو میتوان درک کرد. این حسن قبع عقلی که در زیر بنای مذهب عدلیه آمده و در قرآن از نظر قرآن دلیل روشن داره و در یکی از اون جلسات مکتب قرآن پیرامون این مفصل من چند سال بعد بحثی کردم که علاقات نواهاش هست دیگه امروز نمیخواد وارد اون بحث بشم. از آیات قرآن نفس سریف داریم بر این که بینش قرآن همین است، حسن قطع عقلی. در اونجا چند آیه ای را که در این بار دلالت روشن داره با شرح و تفصیل عرض کردم در اون بحث تفصیل. بینش عقلیه اینه که احکام ما غالبا بیان و روشن، راحت میشه فهمید، شما راحت میتونید بفهمید که در یک جامعه که قرار است مردم را به سوی عدل جامعه ببریم، اونایی که میبرن جامعه رو، چیا میبرن جامعه رو؟ اونا که جامعه رو میگردونن، اداره میکنن، اداره یعنی گردوندن دیگه، اینا که جامعه رو میگردونن، اینا باید جامعه رو بر محور عدل بگردونن. آدمی که خودش عادل نباشه چقدر توانایی داره جامعه رو بر محور عدل بگردونه؟ میتونید بفرمایید چقدر میشه ازش انتظار داشت؟ چقدر میشه بهش اعتماد و اطمینان داشت که این جامعه رو بر محور عدل خواهد گردون؟
حکیمیه
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، امیدوارم طاعات عبادات اول وقت همه شما عزیزان مقبول درگاه خدای مهربان قرار گرفته باشه. ساعت الان 3:46 است. بیدار باش تهران رو لطفاً از این لحظه تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید.
Oh,
شنوندگان گرامی، گلپونه ها رو تقدیمتون کردیم با صدای زنده یاد ایرج بسطامی. امیدوارم که توی این لحظات بامدادی به دلتون نشسته باشه. ساعت 3:54 است حدوداً و با برنامه بیدار باش تهران رادیو تهران در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه ویژه برنامه از اون صبح رو تقدیمتون بکنیم و بشنوید، یک موضوع مطرح کردیم با این عنوان که قدرت نگفتن دارید یا نه. اصلا این جمله ظاهرن کلیشه‌ای رو چقدر میشناسید، چقدر آشنا هستید با ابعاد اون و نگفتن در چه شرایطی درسته درست نیست، خودتون چقدر این توان رو دارید و یا ندارید، در مورد اینکه یک توان ذاتی است یا اکتسابی و فراگرفتنی صحبت کردیم. کلی هم پیامک از طرف شما عزیزان رسیده که قطعا خواهم خوند، اما همچنان منتظر هستیم با ما در ارتباط باشید. شماره پیامکی 3094 در خدمت شماست. اگر ترانه‌ای مد نظرتون هست بفرمایید، ما در حد توانمون پخش میکنیم برای شما و همینطور پاسخ سوال ما رو هم لطفاً بدید. همراه باشید با ما، من یه دو سه تا از پیامک‌ها رو بخونم و بریم انشالله برسیم به پخش ترانه‌های مد نظر شما. عرض کنم خدمتون که آقا مجید افراخته از پاکدشت همراه ما هستن تا ساعت 6 صبح به همراه همسر محترمشون خانم محمودزاده و سوگند دختر عزیزشون. سپاس از لطف و همراهی شما. خانم جیران، نه قطعا اگر پیام شما ناقص خونده شده شما چیز غیر مجازی ننوشتید، نه دلیلش این بوده که شاید فرصت نبوده یا تو اون لحظه من تسلط کافی نداشتم، خیلی دنبال دلیل خاصی نگردید، خیالتون راحت بشه. دیگه عرض بکنم که پیامه که دیگه از زندیات ایرج بسامی آقای افراختی عزیز پخش کردیم، امیدوارم که شنیده باشید. خدمت شما بگم که حسن آقای مرادپور از فیروزکوه هم شنونده ما هستند و همچنان همراه، و عرض کنم خدمتون که پدر بزرگ سامیار هم همچنان شنونده ما هستند. خیلی ممنونم. موضوعی که مطرح کردید البته اینجا واقعا جاش نیست که من بخوام مطرح بکنم، شما نیتتون خیره، ولی خب متاسفانه امکانش الان در این لحظه وجود نداره. عسل اوهانی به علی سفله از آسپ هم شنونده ما گویا هستند. آقا مهدی بالی گفته که من اگر چیزی به ضررم باشه خیلی راحت نمیگم، توی رودرویسی هم نمیمونم. آفرین به شما آقا مهدی بالی. خانم فرشته دهقانی از تهران شنونده ما هستند، گفتند که با تشکر از برنامه شما عزیزان و خدا قوت، همیشه پا بر جا باشید. به آقای مددی بگید خدا عمر با عزت بهتون بده، به همه شما بیدار باشی ها. کاری از آرون افشار برای مادر پخش بکنید. خانم مهری گفتن من نگفتن دارم، منظورشون که قدرت نگفتن رو دارم، توانش رو دارم، جاهایی باید نبگی وگرنه ضرر میکنیم. آفرین به شما که هم جاشو میدونید و هم قدرتشو میدونید. خانم محبی از تهران از نارمک خیلی بزرگوارید گفتن که من قدرت نگفتن ندارم، خیلی در این مورد ضعیف هستم. در حال همه ما باید توی این مورد آموزش ببینیم. خانم کاملیا هم همچنان شنونده ما هستند. علی سلطی 61 ساله گفتن به عوامل خیلی محبت دارن، صادقانه، قطعا همینطوری که میفرمایید. و دیگه عرض بکنم پیامک های دیگری که بهشون خواهیم پرداخت. بریم ببینیم که الان انتخاب بهرام مددی بر مبنای درخواست شما عزیزان چیه.
تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، صفا و پاکی رو نشونی توی، یه دنیا عشق و مهربونی توی، رنگ چشات راز شبای منه، اسم تو جاری تو صدای منه، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم.
غزل عشق با صدای ایمان صدی.
برکشی به قله های آرزو سرکشی،